شرایط و چارچوبه فضایی سیاسی و بین المللی متولیان اتحادیه اروپا در عرصه سیاست جهانی دارد. ببینید در یه بخش اتحادیه اروپا تلاش میکنه که در حوزه های سیاست جهانی اون قدرت و بروز ظهور خودش رو نشون بده، اما در بخش پیشینی تاریخی و هویتی این منطقه و بسیاری از کشورهای این منطقه وابسته به سیاست های ایالات متحده امریکا بودند، ارتباطات تنگ و تنگی داشتند. از سوی دیگر تحولات گسترده‌ای که در صفبندی نظام جهانی داره شکل میگیره، بخشی از بدنی صاحب قدرت در اروپا رو به این فکر واداشته که حتما در آینده دستورکار استراتژی جهانی اتحادیه اروپا اگر بناست به حیات خودش ادامه بده باید در منظومه قدرت‌های نوظهور و تصمیم گیری ها در سیاست های جهانی نقش اساسی و مؤثر داشته باشه. این نوع مطالبات که بیشتر از سوی آلمان داره به نوعی ساپورت میشه و انتظار میره و با وجود خانم مرکل میشه گفت اروپا هم در این مسیر که باید در سیاست های جهانی از اندام بکنه بیشتر با محوریت نگرش های آلمانی ها بود. حالا بعضی از کشورهای اروپایی هم در کنارش زیر چتر آلمان این دیدگاه رو تقویت کردم. لذا آنچه که مسلمه برجام، ادامه حیات برجام و به خصوص بحث SPV فعالیت یا عدم فعالیتش، این که چقدر بتونه به مطالبات طرفین پاسخ بده، بخشش در گروه این نگاه هست که آیا اتحادیه اروپا میتواند از این طمأنینه روابط با آمریکا و اون سیطره مورد ادعای آمریکا خروج پیدا بکنه، کما اینکه امریکا از اون حالت بعد از دو قطبی عملا الان در بسیاری از بخش‌های سیاست‌های جهانی با شکست، با افت، تضعیف و سقوط جایگاه مواجه شده.
آقای دکتر رشنای گرانقدر، آیا حالا ما بیشتر مباحثی که در داخل کشور و مسئله منتقدی مطرح میشه اینه که خب اروپا داره وقت کشی میکنه و نقش پلیس خوبو بازی میکنه، بخکشی از این جهت که میگن صبر کنیم انتخابات 2020 امریکا برگزار بشه ببینیم آقای ترامپ رأی میآورد یا نمیآورد، پلیس خوبه محض اینه که میگن خب عمل کرده مثبتی انجام نمیده، اما راهکارهایی دوستان ما و اساتید من در وزارت خارجه میتونن در پیش بگیرن برای تشویق اروپایی ها، مثل اینکه اگر این SPV شکل بگیره شاید اروپایی ها بتوانن امیدوار باشن برای یک ایجاد یک سویفت اروپایی. خود اروپایی ها هم الان اگر امریکا بخواد از سویفت قطعشون کنه یا تحریمشون بکنه مشکل برمی‌کنه. میخوام بگم این قسمت های مثبت و این قسمت هایی که واسه اروپا میتونه مزیت هایی داشته باشه، نمیدونم شاید دوستان وزارت خارجه روش زیاد تأکیدی ندارن و صرفا به جابجایی پول فروش نفت از اروپا به داخل کشور فکر میکنن و روی اون مانو میدن. آیا این سیاست گذاری که داره پیش میره دستگاه دیپلماسیون به نظرتون درسته یا اینکه نه میشه بهتر از اینم عمل کرد؟
ببینید آقای صادقی، واقع مطلب این است که من همینجا هم تذکر میدم، هم هشدار میدم، هم ظرفیت علمی و نوع نگاه خودم رو نسبت به منافع ملی کشورم و نظام جمهوری اسلامی بیان میکنم. اگر بنا باشه این جوری که حضرت عالی فرمودید اولویت نگاه راهبران دستگاه دیپلماسی ما در سیاست خارجی و به خصوص با تمرکز بر SPV بر این باشه که صرفاً ذاتاً و ماهیتاً تمام هم و غم بر انتقال پول نفت به کشور ما صورت بگیره و این توافق رهاوردش انتقال صرفاً انتقال پول نفت باشه، این یک شکست فاجعه بار در نگرش های راهبردی ما در مسائل بین المللی و بخصوص در تمرکز و تأکید بر ادامه حیات نیمبند برجام خواهد بود. من متعجب و متحیرم. اگر فقط برای بحث انتقال پول نفت باشه، عملا تناب رو به گلوی خودمون آویزون کردیم و منتظریم این که بالاخره اروپا یا آمریکا یکی این رو بکشه و ما رو حلق‌آویز بکنه. اصلا نباید این گونه باشه.
خواهی دکتر، برخی از منتقدین میگن تازه اگر SPV راه اندازی بشه ما از دست امریکا از اون طرف راحت میشیم، این طرف گیر اروپا میفتیم، هر موقع بخواد SPV رو میبنده دیگه پول نفت نمیاد تو و مشکل ساز میشه.
ببینید عرض من این است، SPV اصلا ما ببینیم برای چی تعریف شد، در چه چارچوبی تعریف شد، اهداف، ماهیتش و اون چارچوبی اصول و مطالبات و خواستهایی که باید در SPV برای ما محقق بشه، مایی که به هر حال در برجام سنگ تمام گذاشته جمهوری اسلامی و به اعتراف عمان و آمانو سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادهای حقوقی و سیاسی بین‌المللی، حتی شورای امنیت، تنها عضوی از برجام که تمام قد در تحقق اهداف برجام و بر اساس توافق 2231 ماندگار بوده و 100% عمل کرده جمهوری اسلامی. حالا اگر بنا باشه SPV که اتحادیه اروپا تلاش میکنه، تلاش مثبتی هم هست، تلاش موثری هم هست و ما هم قطعا علاقمندیم در یک نگرش راهبردی این ارتباطات در یک توافق موثر بین المللی احیا بشه و حتما ظرفیت‌های بین‌المللی برای طرفین بروز و ظهور پیدا بکنه. اما نکته اینجاست.
دکتر یک دقیقه وقت داریم، فقط جمع‌بندی مگر انجام بدیم.
زمین است بر اساس آنچه که در این کانال واسط مالی یا بورس اختصاصی که اروپا تحت عنوان SPV برای جمهوری اسلامی طراحی کرده که قرار است در فرانسه مکان اون تعیین بشه، یعنی یک شرکت فرانسه و این متولی بشه، آلمانی ها اون رو اداره و مدیریت کنن و انگلیسی ها اون رو حسابرسی بکنن، بحث نفت و نقل و انتقال پول فروش نفت فقط یک بخش از مطالبات ما.
دکتر وزیر امور خارجه آلمان امروز اظهار نظر کرده که این SPV راه اندازی هم بشه فقط به میزان کمک های در واقع انسان دوستانه و به میزانی که مردم ایران نیاز دارن خواهد بود.
چیزی شبیه اون توافق نفت در برابر غذا با عراق. خب این عرض کردم، من ابتدای کلام عرض کردم این یک اشتباه راهبردی بزرگ و غیر قابل جبران است و نه در شأن ملت ما، در شأن تاریخ کشور ما و نه در شأن ظرفیت های متعدد ملی و بین المللی کشور ما، به لحاظ اینکه دنیا این ظرفیت ها را امروز مشاهده کرده میداند و به خوبی باید در مقابل این ظرفیت های ملی ما پاسخ مثبت و متناسب در راستای منافع ملی داده بشه.
براتون آرزو موفقیت و
سربلندی دارم. التماس دعا، خداحافظ شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر نبی الله رشنو، کارشناس مسائل بین الملل و مدرس دانشگاه، با موضوع سفر سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه به اروپا برای دور چهارم مذاکرات. واقعا ما اصحاب رسانه هم نمیدونیم که این SPV دقیقاً قراره که به کجا برسه و ریز مذاکرات کسی نمیدونه. حالا امیدواریم دوستان در وزارت خارجه خیلی شفاف ریز مذاکرات رو منتشر کنن که حداقل اصحاب رسانه و دانشگاهی ها در جریان باشن که اگه لازم باشه انتقادی کنن، کمکی کنن، پیشنهادی کنن. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:37:57 است. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. اگر رسانه ها رو پیگیری کنید، چه رسانه های داخلی چه رسانه های خارجی، در مورد احتمال سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت بنزین میگن. همین شب گذشته یک برنامه در رسانه ملی هم بود که من دیدم تو سوالاش مطرح میکرد مثلا یک لیتر به یک نفر بنزین در روز بدن خوبه، یه همچین سوالی مطرح میکرد، یا رسانه های فارسی زبان خارجنشین هم مفصل بهش پرداخته بودن. تازه موضوعیه که به ظاهر اصلا هیچ در واقع دولت طرحی واسهش نداره، اما من نمیدونم چرا رسانه ها و کسایی که تخصصشون این نیست بهش میپردازن و به یک جنگ روانی در کشور دامن میزنن. ارتباطمون برقرار شده، میخوایم در این حوزه گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر اسدالله قراخانی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قراخانی گرانخد، عرض سلام و ادب و احترام دارم، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون.
آقای دکتر قراخانی، تا اونجا که من میدونم و وزیر نفت اعلام کرده و موضع‌گیری رسمی دولته، دولت برای سال آینده نه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ظاهراً داره، نه برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین. اما رسانه ها و به ویژه رسانه های مجازی و یک طرف رسانه های معاند فارسی زبان یک هفته ای هست تقریبا مفصل دارن به برنامه مختلف به این موضوع میپردازن، آثار منفیشو دارن بررسی میکنن، چیزی که اصلا هنوز صورت نگرفته و ظاهرا طرحی واسش نیست. آیا شما در بودجه و برنامه بودجه که اومده و در جلساتی که در کمیسیون انرژی بوده چنین چیزی مطرح شده که بنزین سهمیه بندی بشه به هر فرد ایرانی که ماشین داشته باشه یا نداشته باشه یک لیتر در روز بنزین داده در واقع سهمیه داده شود؟
ببینید روند بودجه این گونه هست، لایحه بودجه از نایه دولت تقدیم مجلس میشه.
بلی.
مجلس هم میاد بر اساس کمیسیون‌های تخصصی
بررسی می‌کنه
مواد و تبصره‌هایی رو که مربوط به کمیسیون‌های خاص است، به جمله مثلا موارد حقوقی برای غذایی، مواردی رو صنایع برای کمیسیون صنایع، در رابطه با بحث انرژی و همه اینا هم به کمیسیون انرژی ارجاع دادم.
بعد میره کمیسیون تلفیق رو به پایان میرسه.
بله، بعد میره کمیسیون. در کمیسیون انرژی من میخوام بگم که ما قبل کمیسیون انرژی در لایحه بودجه دولت چیزی در رابطه با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی وجود نداشت.
چون منم ندیدم. بله همینجوری.
بله یک. قسمت دوم، خب کمیسیون انرژی این اختیار رو داره که بیا تری رو ارائه بده یا در تبصره ها و در مواد و اینا اظهار نظر تخصصی خاص خودش رو بکنه و بعد بفرسته برای کمیسیون انرژی. هم که باز من به عنوان سخنگوی اون هستم، هیچ تصمیمی رو در رابطه با افزایش عامل‌های انرژی و سهمیه بندی نگرفت و اون چه رو که مسبب کرد، سه نماینده داره در کمیسیون تلفیق، کمیسیون انرژی، و در اونجا به کمیسیون تلفیق چی هم چیزی پیشنهاد نشد از نایه کمیسیون انرژی. در کمیسیون تلفیق یک سری پیشنهاداتی در فضای مجازی یا از نایه بعضی از همکاران نماینده به صورت فردی یا گروهی مطرح می شود
که تخصصی نبوده. درست میگم؟
نه، اینا تخصصی کمیسیون اعضای کمیسیون انرژی نبوده.
یعنی فرد مثلا تو کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون هر کمیسیون دیگه ای بوده اظهار نظر کرده،
اظهار نظراتی رو کردن و اعلام هم کردن، لکن همه اینا میبایست اگر اظهار نظر میکرده در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیره. اما اون چی رو که من خبر دارم تا به امروز ببینید، نه در لایه دولت چیزی در این رابطه اومده، نه کمیسیون انرژی مصوبه ای رو داشته، نه کمیسیون تلفیق هم که روز گذشته پیرامون این موضوع بحث شد، رأی گیری شد، بنابراین شد که به مانند سال 98 هم از نظر بنزین قیمتش و عرضه عرضه بنزین به مانند سال 97 باشه.
اصلا دولت چنین بنایی نداشت. من با صحبت با دوستان در برنامه بودجه کردم،
این مصوبه کمیسیون تلفیقه، این مصوبه کمیسیون تلفیق. بله. بوده که اعلام شد و اینها. این یعنی به عبارتی من میتونم الان اعلام کنم کتاب امروزی رو که کمیسیون تلفیق، بعد از کمیسیون تلفیق میاد کمیسیون عرضه که میاد سن علنیه. اگر اونجا یک چیزی مغایر برنامه باشه یا مغایر کمیسیون و غیر سالک، اونجا باید دو سوم رأی رو میخواد که قطع و یقین پیشنهادات رأی نخواهند آورد.
پس مردم خیالشون راحت باشه که هیچ تغییری تو وضعیت ارائه بنزین نخواهد بود. حتی با توجه به وضعیه که ما میدونیم قاچاق سوخت در کشور صورت میگیره و دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و قسمت‌های مختلفی موظف هستن دارن مبارزه میکنن، سعیشون هم دارن میکنن، اما
باید فعالیتشون رو دقیق‌تر کنن، متمرکزتر کنن، یه مقداری حساسیت ها بیشتر بشه که الحمدلله توی این چند ماهه اون که رو که گزارش دادن کاهش پیدا کرده.
یعنی با به رغم این قاچاق که داره صورت میگه، اما دولت و مجلس عزمشون رو جذب کردن که هیچ فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود.
چرا؟ چون که ببینید ما 20% حقوقا رو اضافه میکنیم، طبقات کارگر رو داریم، کارمندا رو داریم، بازنشستگان داریم، کشاورزان رو داریم. خب این 20% در مقابل تورمی رو که متاسفانه اخیرا اتفاق افتاده نمیتونه جوابگو باشه. اینم با سبد هزینه زندگی خانوار و اینا. ببینید تنها افزایش قیمت در این مثلا سوخت نیست، بلکه آثار و تبعات و حواشی این است که خود به خود یک اثرات نگران کننده ای رو میگذاره که جامعه تحمل افزایش قیمت ها رو نداره. وگرنه اگر در یک شرایط عادی باشیم حتما بایستی اصلاحاتی صورت بگیره.
سپاسگزارم جناب دکتر قرخانی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
تشکر میکنم.
من شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر اسدالله قراخانی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص این ماجرای افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی که در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شد که گفتن که در واقع واقعیت نداره. من متاسفم بعضا میبینم در رسانه ملی هم برخی از برنامه‌ها تخصصشون این نیست، اما میپردازم و دامن میزنم به جنگ روانی که توی این وضعیت کسی مثل ترامپ میگه من میخوام اقتصاد ایران رو متلاشی کنم از طریق جنگ روانی، و متاسفانه برخی از دوستان ما حتی در رسانه ملی هم این اشتباه رو میکنن. خواهش میکنم از مردم ایران اگر اخباری در حوزه اقتصاد پیگیری میکنن، از در واقع مبادی رسمی و طریق کسانی که تخصصشون اینو آگاه هستن پیگیرشن و در واقع در دام این جنگ روانی نیفتن. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، به ساعت 12:46 رسیدیم. میخوام یک گفتگوی اقتصادی دیگر رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم. حتما شما هم این پرسش در ذهنتون وجود داره که در شرایطی که دولت فقط در 9 ماهه ابتدای سال 11.1 میلیارد دلار ارز دولتی رو برای کالاهای اساسی و واردات کالاهای اساسی اختصاص داده، چرا گاه و بیگاه در بازار دچار التهاب هستیم و برخی از کالاها افزایش قیمت پیدا میکنه؟ اینکه دولت داره این ارز اختصاص میده در شکی نیست، اینکه دستاندرکاران دارن تلاش میکنن که کالاهای اساسی رو در شرایطی که تحریم هستیم، تعارف هم نداریم، تحریم هستیم و سخت تهیهشون، دارن تلاش میکنن تهیه کنن، اما در خود بازار التهابات وجود داره و کمبودها حس میشه. میخواییم در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر موسوی رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس و همچنین نماینده و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر ثروتی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت جناب عالی بشنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم در خدمت.
آقای دکتر ثروتی گرانقدر، 9 ماه اول دولت رقم 11.1 میلیارد دلار ارز دولتی و اختصاص داد برای واردات کالاهای اساسی که خب واقعا بخش شغل ترجیح از این وارد شد. حالا کاری نداریم با اون انحرافایی که گاه بیگاه صورت گرفت و ایجاد فساد اقتصادی کرد که خب دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی پیگیر حل و فصلش هستن، اما بخش شغل توجهی از این تبدیل به کالای اساسی شد، وارد کشور شد، اما در کف بازار و در میدان عمل و در مغازه‌ای که آدم حضور پیدا می‌کنه می‌بینه که در واقع کالای اساسی هم یه مقدار قیمتشون بالا و پایین میشه و مردم در تهیه‌شون مشکل دارن. از مسئولین که می‌پرسی میگن قاچاق این کالاها شده آفت جان در واقع بازار، که واقعا هم همینه، چه در حوزه دام زنده که الان داره اتفاق میفته، چه در حوزه مرغ، چه در حوزه حتی کاغذ، کانتینر داره به صورت قاچاق میره برای کشورهای اطراف. تحلیل از تالی میخوام بشنوم در این حوزه که به غیر از این بحث قاچاق که مسئولی مطرح میکنن، آیا مشکلات دیگه هم وجود داشته که با توجه به این هزینه که دولت کرده و توجه به این بودجه که اختصاص داده بازم کالای اساسی دچار التهاب قیمت هستن؟
همینطور که مستظرین، در بودجه سال 97 13 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پیش بینی شده که حالا 11 خوردی دادن، بقیه را هم در ادامه خواهند داد. برای سال 98 هم در قانون بودجه پیش بینی کردن 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی. ببینید، این ورود کالاها و تخصیص ارز نیاز به سیستم و برنامه داره. متاسفانه دولت یه مقداری در بین وزارتخونه ها یه ناهماهنگی وجود داره و این ناهماهنگی باعث میشه که ارز رو تخصیص میدن ولی نمیدونن به کی دادن، چه رقمی دادن، چی وارد کرده، چه جوری توزیع کرده. شما دیدین در همین ایام گذشته برای واردات تو گوشی داده بودن، اصلا طرف وارد نکرد، یا برای کاغذ داده بودن مثلا طرف وارد کرده توزیع نکرد.
آخه آی دکتر، این میزان انحرافایی که صورت گرفته، خود دولت و وزارت اقتصاد و وزارت صمت میگن که مبلغ شاید این انحرافا کمتر از 10%، یعنی 90% مدعی هستن که تبدیل به کالای اساسی شده و وارد کشور شده.
نه ببینین، بعضی ها وارد شده ولی نظارت بر نحوه توزیع نبوده. شما الان گوشت رو در نظر بگیرین، هر شب وزارت تجارت کشاورزی تنظیم بازار میگه آقا گوشت فرامونه، ولی شما میبینین صفا رو نگاه میکنین، میبینین که مثلا صفای طولانی بعضی ها دوبار سه بار چند ساعت اومدن و منتظر موندن نتونستن. حدود 2 ماه قبل نمایندگان مجلس یه طرحی رو ارائه دادن برای اینکه برای کالاهای اساسی یه سیستمی که در دوران قدیم هم بوده، مثلا در دوران جنگ هم این سیستم بوده.
یعنی کوپونی منظورتونه؟
بله،
یعنی کوپون به صورت
حالت کوپونی که تقریبا برای هر خانواده، حالا یا با کارت بانکی بدن یا با کارت ملی بدن یا یه کارت بدن شارژ کنن، مثلا برای هر خانواده چند نفره اینا معلومه، تو کارت ملی ابعاد خانوار اینها مشخص. خانواده بدونه که مثلا چقدر فرض کنه گوشت نیاز داره، چقدر برنج، چقدر ککره، و این رو در یک کارتی برای هر خانوار تعریف کنه.
آی دکتر، این بازگشت به گذشته و عقب گرد نیست؟ یعنی
نه ببینید، این الان در تمام دنیا مرسومه، در تمام دنیا مرسومه که اجناسی که یه مقداری تنظیم بازار دچار مشکل میشه، دولت یه سیستمی رو اجرا میکنه. مهم اینه که الان دولت ما سیستم نداره. الان گوشت میاره میده، شما دیدین بعضیا 40 کیلو میگیرن میبرن قصاب، میبرن تو قصابی میفروشن، میبرن تو کباب پزی، میبرن تو رستوران. حساب کتاب که نداره. به همین دلیل وقتی سیستم وجود نداشته باشه این آفتا وجود داره.
خواهی دکتر، من یه چیزی بگم، من تو بررسیه که کردم مثلا در حوزه رستوران ها، اونایی که جواز دارن بر اساس اتحادیهشون یک میزان مشخصی میتوانن گوشت دولتی در ماه بگیرن، جوازشون رو میبرن، هم که شما میفرمایید، یعنی مراکز صنعتی ما اونایی که دارای جواز هستن با یه حساب کتابیه. برای مردم عادی هم که در قالب در واقع فروشگاه های زنجیره‌ای داره توزیع میشه، اون در واقع مسائل یارانه‌ای که وجود داره داره توزیع میشه، اون گوشتی هم که در قصابی‌های عادی وجود داره که با قیمت عادیه، یعنی میخوام بگم که اگر ما بخوایم برگردیم به سیستم کوپونی و اون ماجراها، در واقع فکر نمی‌کنم، در دنیا هم این گونه نیست، حتی کشورهای سوسیالیست هم به اون سمت حرکت نمی‌کنه اگه اشتباه نکرده باشم. این دکتر،
بله، ببینین عرض شما که در هر زمانی که یک بحران یا یه مشکلی در جامعه وجود میاد سیستم تعریف می‌کنه. الان شما کارت بانکی مگه ندارید میرین هر موقع میخواین کارت بانکیتون رو دریافت میکنید؟
بله.
این کارت رو میتونن برای مثل کارت سوخت، مردم هر خود رو یه کارت سوخت رو میره کارت میزنه. شما دیدین وزیر محترم جدید در دولت 11 آمد کارت سوخت باطل کرد، قاچاق افزایش پیدا کرد. این روشنه، وقتی کارت سوخت رو میاد در مجلس مصوب میکنه که برای جلوگیری از قاچاق بوده، ولی خب وقتی همین وزیر محترم به غلط یا به نظر خودش درست میاد این کارت سوخت رو باطل میکنه، بعد دوباره میبینیم که میلیون ها لیتر قاچاق انجام میشه. الان گوشت، مرغ یا هر کالای دیگه همینجوره، میتونن برای هر خانواده یه کارتی تعریف کنن مثل کارت ملی. همین کارت ملی الان خیلی راحت قابل شارژه، افراد میرن کارت ملی میزنن، در ماه مثلا 10 کیلو 5 کیلو گوشت بگیرن، چقدر روغن بگیرن، چقدر مرغ بگیرن، یا هر کالایی که دچار مشکل میشه. ببینه الان توزیع درست نیست. شما ببینین 13 میلیارد دلار ارز رو دادن، اولا حالا یکی گوشت و مرغ و اینها دست تنظیم بازاره که وارداتش معلومه. بقیه کلیده اصلا
آی دکتر یک دقیقه وقت داریم فقط اگر جنبندی هم بفرمایید.
من جنبندی همینه که برای هر کاری سیستم لازمه. این سیستم نرم افزاریه باید تعریف بشه. چون الان هدفمندی یارانه ها ببینید 6 سال مجلس مصوب میکنه دولت بیاد یارانه پردرآمدها رو قطع کنه، ولی دولت نمیتونه انجام بده. چرا؟ ببین که سیستم نداره. اگر یه سیستمی داشته باشن بدونن یه خانواده چند تا خونه داره، چند تا ماشین داره، چند تا زمین داره، چقدر درآمد داره، این راحت میشه. امسال مثلا آقای دکتر نوبخت اومد خودش راحت کرد داد به استانا، ولی تلفید بودجه قبول نکرد.
تلفید
بودجه و دعواها رو میفرستیم به استانها. چرا؟ برای این که دولت باید سیستم تعریف کنه برای هر کاری.
بله.
برای دادن تخصیص ارز، برای واردات کالا، برای توزیع کالا، برای قیمت گذاری.
سپاسگزارم دکتر، شما وقت نداریم.
باید سیستم وجود داشته.
انشاءالله که دولت این سیستم رو ایجاد کنه. سپاسگزارم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر موسی رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، با موضوع در واقع اختصاص 11.1 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالای اساسی. دکتر معتقد بودن که سیستم باید وجود داشته باشه و به سمت سهمیه بندی بریم، که البته با حفظ احترام برای ایشون به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی و بین الملل، من مخالفم و معتقدم که سیستم میتوان ایجاد کرد و به سمت سهمیه بندی و ماجراهای سوسیالیستی هم شرکت نکرد. اما چون فرصت نداریم بیش مقدمه به سراغ گفتگوی دیگه میخوایم بریم. بحثی که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردم، نشست ورشو که هدف ابتدایش به قول خودشون مهار ایران و ماجراهای ایجاد ائتلاف علیه ایران بود، خیلی هم بهش دل بسته بودن. برخی از کانال‌های معاند فارسی زبان حتی تور رو انداختن و دارن هزینه میگیرن برای برگزاری تجمع در مقابل محل برگزاری این اجلاس. می‌خوام در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر ایزدی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شنوندگان هم سلام
و ادب دارم. آقای دکتر ایزدی گرانقدر، ابتدای در واقع ماجرایی که آقای پامپو اعلام کرد که می‌خواد اجلاس ورشو رو برگزار کنه، صرفاً بحث ایران مطرح بود. الان ماجراهای دیگه مثل معامله قرن در فلسطین و ماجراهای دیگه هم در کنار این گذاشتن. برخی میگن این به تقاضای لهستان بود به دلیل مواضع محکمی که دیپلمات‌های ما گرفتن و مقامات ما در مقابل این اجلاس گرفتن. برخی هم میگن نه، اونها محورهای در کناری، باز اصل و اساس ایرانه. در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا کشور رو به افولی هست. یکی از نشانه‌های افول آمریکا هم میتونه همین بحث کنفرانس لهستان باشه. هفته‌ای شاید ما چند نمونه نشانه افول آمریکا داریم، به این معنی که آمریکا خوب یک زمانی قدرتی بودن در دنیا و اگر تصمیم میگرفتن همایشی بذارن، کنفرانسی بذارن، موضوعی رو تعیین کنن، این کارا رو میتونستن انجام بدن، این توانمندی رو داشتن.
مثلا کنفرانس نمیذاشتن، دستوری اجرا میکردن های دکتر.
همینطوره. منتها همونطوری که شما فرمودید، الان وضعیت رو آمریکا دارن که زمانی که برگزاری این اجلاس رو مطرح کردن، خیلی ها گفتن ما شرکت نمی کنیم، من جمله مثلا خانم موگرینی که این کنفرانس در اروپا برگزار میشه، لهستان عضو اتحادیه اروپا هستش، اتحادیه اروپا مسئول سیاست خارجی دارید، خانم موگرینی هست. اینی که مثل این میمونه که شما مثلا در یک بخشی از ایران در حوزه سیاست خارجی کنفرانسی بذارید در سطح بالا و وزرای مثلا خارجی کشورهای دیگه در اونجا شرکت کنن ولی وزیر خارجی ایران شرکت نکنه، این خودش یک پیامی داره، نکته ای در این هستش. همین حالت رو شما در رابطه با این کنفرانس دارید. بقیه کشور اروپایی هم خیلیشون گفتن ما در سطح پایین شرکت میکنیم و به نوعی میخواستن نشون بدن نوعی اعتراضی رو که به این سبک کارهای دولت آقای ترامپ دارن. و از این جهت کنفرانس به نظر من کنفرانس موفقی نخواهد بود، با توجه به اینکه در اون پروژه موضوع قرار دادن ایران شکست خوردن، موضوعی دیگه ای رو هم مطرح کردن، همون نیروهای ضد انقلاب خارج کشور نباید بحث رو خیلی جدی جدی بگیرن، چون دیگه بحث ایران بحث اصلی کنفرانس در عمل نیست و اونها بی جهت هزینه میکنن مسافرت میدن، هزینهاشون هم که اسرائیل و سعودی ها و اینا میدن، خودشون نمیدن. به هر حال اون حرکت حرکت ناکامی خواهد بود و در عمل هدفی که دولت آمریکا داشت برای برگزاری این کنفرانس قبل از اینکه کنفرانس تشکیل بشه شکست خورده هست و خیلی هم نباید اینا رو جدی گرفت. آمریکا یا توی این سالیان گذشته هیچ کدام از اهدافشون در منطقه غرب آسیا محقق نشده. یه زمانی گفتن آقای اسد باید از سوریه بره، الان آقای ترامپ خودش داره از سوریه خارج میشه اعلام کرده. سیاستشون